11 شب ایران، خبرها از رادیو فردا. وکیل فرهاد میثمی، فعال مدنی زندانی، اعلام کرد جان موکلش در زندان در خطر است. دادگاه تجدید نظر بلژیک حکم نهایی 3 متهم همدستی با اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی را اعلام کرد. دبیر کل سازمان معلمان ایران میگوید احضار و دستگیری معلمان معترض گسترده تر شده است. درود شنوندگان گرامی، محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی، فعال مدنی زندانی، به رادیو فردا گفت که موکلش به دلیل اعتصاب غذای خشک در وضعیت نامساعدی است. فرهاد میثمی اعلام کرده است تا زمانی که اجرای حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی، لغو نشود، اعتصاب غذای خشک را ادامه خواهد داد.
متاسفانه وضعیت ایشون خوب نیست، به خاطر اینکه ایشون یه بیماری گوارشی هم دارن و خب حالا اعتصاب غذای خشکی هم کردن و قطعا در خطر هستن. من امیدوارم که مسئولان جمهوری اسلامی برای یک بار هم که شده دست از نادانی و خیرسری بردارن و حکم ناعادلانه که در مورد آقای دکتر احمد رضا جلالی صادر شده اجراشو متوقف بکنن.
فرهاد میثمی از امرداد 1397 به خاطر کنش‌های مدنی در مخالفت با حجاب اجباری به 5 سال حبس محکوم شده و بیش از 4 سال است که بدون مرخصی زندانی شده است. دکتر احمد رضا جلالی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مقابله با بحران، در سال 95 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به دعوت رسمی دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرده بود، توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شد و به اتهامات ادعایی جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. این شخصیت بین المللی علمی کلیه این اتهامات را رد کرده است. دادگاه تجدید نظر بلژیک در شهر آنتورپ امروز حکم تجدید نظر 3 متهم همدستی با اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی را اعلام کرد. بر پایه این حکم که صدور نهایی آن 3 سال به طول انجامیده است، امیر سعدونی و نسیم نعمانی هر یک به 18 سال و مهرداد عارفانی به 17 سال زندان محکوم شدند. امیر سعدونی پیشتر به 15 سال زندان محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر 3 سال بر آن افزوده شد. بر پایه همین رأی، شهروندی بلژیکی همه محکومان لغو شده است. اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، شاغل در اتریش به اهدام توطئه در بمب‌گذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت در ژوئن 2018 در حومه پاریس بازداشت و پس از محاکمه به 20 سال زندان محکوم شد. طاهره نقیعی، دبیر کل سازمان معلمان ایران، میگوید حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها بنای تعامل مستقیم با معلمان را ندارد، بلکه به تازگی احضار و دستگیری فرهنگیان معترض را گسترده تر کرده است. ماموران جمهوری اسلامی در آستانه اعتراضات معلمان که روز 11 اردیبهشت برگزار شد، اقدام به بازداشت، تهدید و احضار آموزگاران کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر شمار معلمان بازداشت شده را دست کم 38 تن گزارش کرده و برخی منابع از افزایش شمار بازداشتی‌ها تا 70 تن نیز گزارش‌هایی دادند. مهمترین خواسته معلمان ایران اجرای کامل طرح رتبه بندی به میزان 80% هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان شاغل و اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته است. دبیر کل سازمان معلمان ایران همچنین هشدار داده که عصبانیت جامعه به دلایل مختلف از جمله گرانی ممکن است منجر به پیوستن سایر اقشار ناراضی به اعتراضات معلمان ایران شود که به گفته وی تبعات جدی به دنبال خواهد داشت. با گذشت نزدیک به یک هفته از اعتراضات در استان خوزستان، یک منبع داخلی، سایت رویداد 24، روز سه‌شنبه امروز در گزارشی تحت عنوان در اعتراضات خوزستان چه گذشت؟ نوشته در پی گرانی‌های اخیر مردم چند شهر در استان خوزستان دست به تجمعات اعتراضی زدند که با واکنش نیروهای امنیتی مواجه شدند. گزارش‌های رسیده از خوزستان هاکی است که اینترنت در برخی شهرها مختل است. در گزارش‌هایی که سازمان صدا و سیما تهیه کرده، هر گونه صحبت از اعتراضات و انتقادات مردم به مثابه بازی در زمین دشمن تعریف شده و از عبارت مانور روی تجمعات اعتراضی استفاده شده است. گزارش سایت داخلی رویداد 24 همچنین اشاره کرده که تا این لحظه هیچ یک از مقامات واکنشی به حوادث استان نداشتند. تحلیل حجت کلاشی، کارشناس مسائل سیاسی ساکن قبرس را جویا شده ایم.
کل ایران الان یک وضعیت نارضایتی هست. اغلب مردم ایران نسبت به وضعیت معیشت، نسبت به نحوه اداری امور، توزیع ثروت و مسئله مهم از کار افتادن تولید ناراحتن، اعتراض دارن. از طرف دیگه هم فساد کشور رو برداشته، یعنی مردم وقتی که میام بعد 40 سال کارنامه جمهوری اسلامی رو 40 اندی سال رو نگاه میکنن، متوجه میشن که این کارنامه ویرانی بوده، کارنامه بوده که هرچی هم قبلا ساخته شده، تولید شده، کشور رو به سمت ترقی و پیشرفت رو از کار انداختن و اون زیرساختار هم از بین بردن. الان کشور رو مسائل عدیده‌ای مواجه هست، علاوه بر مسئله اقتصادی که مسئله بسیار بنیادی و اساسیه، یعنی مسئله روزمره مردم رو درگیر کرده، گرفتار کرده، مسئله نان هستش، مسئله معیشت، مسئله مسکن هست. در کنار اون مسائلی مثل آب، آلودگی هوا و ریزگرد و غیره هم بهش مزید بر علت شده و همه اینها باعث میشه که مردم ایران متوجه باشن که این 14 ویرانی و تباهی بوده. به همین خاطر نارضایتی در همه جای ایران وجود داره. در بعضی از جاها امکان بروز پیدا میکنه، حالا به خاطر بافتش یا به خاطر اینکه مردمانش زودتر دست به اعتراض میزنن یا به هر دلیل دیگه که میشه در موردش صحبت کرد، دلاوریشون میان و اعتراض میکنن. از جمله در خوزستان
از پنجشنبه که آقای کلاشی اعتراضات گزارش شد در شهرهایی از استان خوزستان و قطعی جریان اینترنت و سپس سرایتش به شهرهای دیگه ای مانند شیراز و همین به تازگی در مسجد سلیمان، یک سکوتی هستش. تنها امروز یک منبع داخلی تحت عنوان در اعتراضات استان خوزستان چه گذشت در سایت رویداد 24، یک سایت داخلی منتشر شده، این نشون میده که در واقع حاکمیت خیلی نگران نسبت به این وضعیت که یک چنین سکوت خبری رو حاکم کرده.
طبیعی هست که نسبت به این حوادث در کل کشور نگرانم، ولی در مورد خوزستان هم در ایزه بود، هم در مسجد سلیمان بود، تحرکات خیلی جدی بود. اما چرا خیلی ابعاد خبری پیدا نمی‌کنه؟ به خاطر نوع حرکت‌های دفعات قبله. دفعات قبلی وقتی ایزه اقدام می‌کرد یا مسجد سلیمان یا شهرهایی مثل ماهشهر و غیره، نوع حرکت بسیار پرشورتر بود، دامنه تحرکات بالاتر بود و نوع برخورد هم بسیار برخورد خشنتری می شد. این دفعه دامنه به اون شدت نبوده هنوز و به همین خاطره که خود حکومت هم دوست داره که وانمود بکنه این تصمیماتی که گرفت در حوزه اقتصاد بدون نارضایتی عمومی یا با حداقل تحرکات اجتماعی داره مهندسی میشه و پیش میره. به این خاطره که الان مسئله یارانه ها رو مطرح کردن، افزایش یارانه رو، و البته در هنوز با مجلس هم بر سر اینکه چگونه اختصاص پیدا بکنه، نقدی باشه یا کالا برگ باشه و خیره، هنوز به گومگوهایی دارن که به نتیجه هم بعید میدونم که به نتیجه خیلی درست و حسابی برسه. اما اون چیزی که میفرمایید اینه که تا اونجایی که مقدور هست برای حکومت در صدد این هستش که اعتراضات رو در سطح رسانه سانسور بکنه، در سطح رسانه مدیریت بکنه و اجازه بده که یعنی سعی بکنه که با این مدیریت رسانه‌ای این شلوغی ها بازتاب اجتماعی و ملی پیدا نکنن، گسترده پیدا نکنن تا به شهرهای دیگه هم سرایت نکنه. این تحلیل در سطوح بالای سیستم وجود داره که کشور آبستن حوادثه و هر نوع اعتراضی میتونه از حوزه ها و هسته های کوچکتر به هسته ها و حوزه های بزرگتر و سپس در سطح ملی گسترش پیدا کنه. این رو هم میدونن که خشم اجتماعی بسیار درصدش بالاست، جامعه به حالت انفجار رسیده و به همین خاطر اگر این شعله ور بشه و نتونن جلوش رو بگیرن از گسترش و توسعه این خشم عمومی، دیگه نمیشه به اون راحتی حتی مثل دیماه و سال 96 و 98 با سرکوب گسترده هم نمیتونن جلوش رو دست کم به این راحتی ها بگیرن، مخصوصا دامنه زاکروس که هم نشون داده که وارد یک بیداری جدیدی شده، یعنی مخصوصا با شعارهایی که در زمینه پادشاهی میدن، اشتباه بودن انقلاب میگن و همینطور بازگشت میگن به نظام سابق و غیره، و از طرف دیگه هم مسائل عدیده‌ای که توی دامنه زاکروس هستش، البته هم از دل ایران شکل میگیره تا کرانه‌های جنوبیش، در همه اینها مسائل عدیده‌ای هم اضافه شده که این بیداری اونجا انعکاس عملیاتی پیدا میکنه و یک روی و چهره اعتراضی هم به خودش میگیره.
حجت کلاشی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن قبرس. 23 و 11 دقیقه ایران. خبرها رو از رادیو فردا پی میگیریم. آوریل هینز مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگوید به باور ایالات متحده ولادیمیر پوتین خود را برای یک درگیری طولانی در اوکراین آماده میکند و حتی پیروزی روسیه در دونباس در شرق اوکراین ممکن است به جنگ پایان ندهد. وی امروز به قانونگذاران آمریکایی گفت پوتین به مرور زمان روی ضعیف شدن عزم غرب حساب باز می‌کند و با تداوم جنگ احتمالاً در چند ماه آینده شاهد حرکت در مسیری غیر قابل پیش‌بینی تر خواهند بود. در همین جلسه پرسش و پاسخ ژنرال سکات بریه رئیس آژانس اطلاعات نظامی آمریکا نیز گفت روس‌ها و اوکراینی‌ها هیچ یک در حال برنده شدن نیستند و جنگ در اوکراین تا حدودی به بن‌بست رسیده است. روسیه از 5 اسفند گذشته تهاجم نظامی گسترده‌ای به اوکراین آغاز کرد. مقاومت ارتش اوکراین باعث شد که قوای روسیه از مرکز آن کشور عقب نشینی کنند و بر مناطق شرق اوکراین به ویژه دونباس متمرکز شوند. فرنیناند مارکوس پسر دیکتاتور سابق فیلیپین با اکثریت آرا به رئیس ریاست جمهوری آن کشور رسیده است. مارکوس پسر بیش از 56% از آرا را بنابر گزارش‌ها تصاحب کرده است. این رقم بیش از 2 برابر آرایی است که برای رقیب لیبرال او لنی روبردو به صندوق ریخته شده است. پیروزی فردیناند مارکوس از خانواده بدنام مارکوس دیکتاتور در حالی رخ داده که در هفته گذشته بسیاری از مدافعان حقوق بشر و تحلیلگران هشدار داده بودند که با توجه به سابقه خانوادگی او پیروزیش تنها به فساد دامن زده و دموکراسی را ضعیف‌تر خواهد کرد. بر اساس یک نظرسنجی حدود 43% از مردم فیلیپین خود را فقیر می دانند و 39% دیگر نیز می گویند که در آستانه قرار گرفتن یا رفتن زیر خط فقر هستند. انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز با هدف احیای توافق هسته‌ای به تهران سفر می‌کند. وی در جریان مذاکرات هسته‌ای در یک سال گذشته که 2 ماه است متوقف شده نقشی عمده ایفا کرده است. انریکه مورا که تا روز جمعه قرار است در تهران بماند بناست با علی باقری مذاکره کننده ارشد و مقامات دیگر جمهوری اسلامی ملاقات کند. این در حالی است که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته واشنگتن منتظر شنیدن ارزیابی‌های معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انریکه مورا از تهران است. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های بین‌المللی از هنگام آغاز تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین متوقف شده است. و آخرین خبر این که شماری از زنان در کابل امروز در اعتراض به پوشش اجباری توسط طالبان در منطقه شهر نو کابل دست به اعتراض زدند و شعارهایی سر دادند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.